اینجوری شد. نمیدونم.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواستند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه هفتمی تیر سال 1402 هجری شمسی مطابق با نهمی ذی‌الحجه سال 1444 هجری قمری و برابر با 28 ایونی سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد تکراری فرهنگ نامه خواهد بود. سپس تکراری ویژه برنامه روز عرفه به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما اخبار صبحگاهی است که این را هم خواهید شنید. از شما دعوت میکنم طبق روال هر روز تقویم تاریخ را بشنوید.
دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه هفتم تیر ماه سال 1402 هجری خورشیدی برابر با نهم ذی‌الحجه سال 1444 هجری قمری و مطابق با 28 ایون سال 2023 میلادی است. امروز نهم ماه ذی‌الحجه مصادف با روز عرفه، روز نیایش مسلمانان است. این روز از اعیاد بزرگ اسلامی به شمار می رود، گرچه به اسم عید نامیده نشده است. در این روز خداوند تبارک و تعالی بندگان خود را به عبادت و اطاعت خود فراخوانده و سفره جود و احسان خود را برای بندگان خود گسترانده است. شیطان در این روز خار و حقیر و خشمناک است. از ظهر روز نهم ماه ذی‌الحجه زائران خانه خدا در صحرای عرفات وقوف می کنند و برای این وقوف فضایل بسیاری ذکر شده است. عرفات نام صحرایی وسیع و هموار در دامنه کوهی به نام جبل الرحمه است که در جنوب شرقی مکه قرار دارد. گفتنی است که خداوند سرزمین مقدس عرفات را که حوادث مهمی در طول تاریخ به خود دیده است برای ضیافت و پذیرایی از حجاج مقرر کرده و سفره انعام و اکرامش را در دامنه جبل الرحمه گسترانیده و از عموم زائران دعوت فرموده است تا در زمان و روز معین بر گرد خوان نعمت بی‌دریغش بنشینند و از لطف بیکران الهی برخوردار شوند. شایان ذکر است که زائران خانه خدا در غروب همین روز از عرفات به مشعرالحرام می روند و خود را برای سایر مناسک پرشکوه حج آماده می کنند. ۱۳۸۴ سال پیش در روز نهم ذی‌الحجه سال 60 هجری قمری مسلم ابن عقیل پسر عموی امام حسین علیه السلام نبیره گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کوفه در عراق به شهادت رسید. وی که از شخصیت‌های برجسته و با تقوای زمان خود بود برای ارزیابی میزان وفاداری مردم کوفه به امام حسین علیه السلام به این شهر رفته بود، زیرا مردم کوفه طی هزاران نامه از امام حسین علیه السلام برای رفتن به این شهر و قیام علیه حکومت ستمگر یزید ابن معاویه دعوت کرده بودند. مردم کوفه اگرچه در ابتدا به گرمی از مسلم ابن عقیل استقبال کردند، اما هنگامی که عبیدالله ابن زیاد که مردی سنگدل و بیرحم بود بر کوفه حاکم شد، کوفیان فریب وعده‌های دروغین او را خوردند و به خاطر ترس و جهل دست از حمایت حضرت امام حسین علیه السلام کشیدند و مسلم را تنها گذاشتند. پس از آن مسلم به دست عمال ابن زیاد گرفتار آمد و به دستور او از بالای دارالعماره به پایین انداخته شد و به شهادت رسید. و 42 سال پیش در روز هفتم تیر سال 1360 هجری خورشیدی، آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی به همراه 72 نفر از بهترین یاران انقلاب اسلامی در فاجعه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند. این انفجار مهیب توسط یکی از عوامل نفوذی گروهک تروریستی مجاهدین خلق انجام شد. این گروه تروریستی هزاران تن از مردم ایران را به شهادت رسانده است. آیت الله دکتر بهشتی که مهمترین شهید این فاجعه بود، از شخصیت‌های تراز اول و مؤثر انقلاب اسلامی بود. وی در جریان انقلاب و استقرار پایه‌های نظام جمهوری اسلامی در ایران نقش مهم می داشت و از یاوران اصلی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بود. شهید بهشتی همچنین در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حمایت از نیروهای انقلابی، پایه‌گذاری دستگاه قضایی اسلامی، مقابله با نیرنگ‌های لیبرال‌ها و ایستادگی در برابر توطئه‌های آمریکا در صف اول مبارزان جای داشت. هنوز این سخن شهید بهشتی در خاطر ملت مسلمان ایران و سایر آزادی‌خواهان جهان تنین انداز است که می‌گفت: ای آمریکا، از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاوران امام خمینی رحمت الله تعالی علیه که تعدادی از وزیران و نمایندگان مجلس در میان آنها بودند منجر شد. این اقدام اما نتوانست اهداف طراحان این جنایت را تأمین کند و در نهایت موجب شکست و رسوایی دشمنان انقلاب اسلامی ایران شد. به تعبیر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، بهشتی همچون یک ملت بود و حتی شهادتش هم برای اسلام، انقلاب و ایران برکات فراوانی داشت که مهمترین تأثیر آن افشای ماهیت واقعی و ضد مردمی منافقین و اثبات حقانیت پیروان خط امام رحمت الله تعالی علیه بود. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پس از شهادت دکتر بهشتی او را یک فرد مجتهد، متدین و علاقمند به اسلام و ملت توصیف کردند و یادآور شدند آنچه بیش از شهادت ایشان تأثیرآور است، مظلومیت ایشان است. یاد و خاطره شهید آیت الله دکتر بهشتی و 72 نفر از فرزندان صدیق اسلام گرامی باد. تقویم تاریخ امروز چهارشنبه هفتم تیر ماه سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 28 ایون سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
یارانی همراه، آنچه پیشون در تقویم تاریخ بود همکنون تکراری برنامه فرهنگنامه را میشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبان پرتوان فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمان فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان در دیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: مرور بر روزگار و آثار پروین اعتصامی و رونمایی از چاپ سیوم کتابی از خمینی تا خامنه‌ای در شهر مسکو. پروین اعتصامی، بزرگ بانوی شعر معاصر فارسی، در روز 25 اسفند ماه سال 1285 هجری خورشیدی در دوران مشروطه در شهر تبریز چشم به جهان گشود. پدرش یوسفی اعتصام الملک از ادیبان و نویسندگان و مترجمان عصر خود بود. پروین کودک بود که همراه خانواده‌اش برای زندگی به شهر تهران آمد. خانه پدر پروین به دلیل شخصیت ادبی و علمی اعتصام الملک پاتوق اهل ادب بود و ملک و شعرای بهار و علی اکبر دهخدا از جمله کسانی بودند که در محفل‌های ادبی پدر پروین شرکت می‌کردند. نشست و برخاست‌های پروین و حضور در مجالس و محافل با بزرگان ادب و شعرا سبب شد که دانش ادبی او بالا رود و در واقع نکات حکمت آمیز در اشعارش راه یابد. پروین زیر نظر پدر و در فضای علمی و ادبی تربیت شد و به بلوغ فکری و فرهنگی رسید و با افکار نخبگان ادبی عصر خود آشنا گردید. کتابخانه غنی و پرمحتوای پدر وی که مجموعه از علوم قدیم و معارف جدید را در بر داشت، موجب پرورش اندیشه پروین شد. پروین شعر و شاعری را از کودکی شروع کرد و با راهنمایی پدر و مطالعه مستمر هر روز بر توانایی خود در این زمینه افزود. باید ذکر نمود که از پروین اعتصامی دیوان شعری برای ما بیادار مانده است که طبق گفته علی اکبر دهخدا صاحب اثر معروف لغتنامه، دیوان پروین مشتمل بر همه اشعار او نیست، چرا که وی چند سال پیش از مرگ یک قسمتی از اشعارش را که مطلوب طبعش نبوده سوزانده است. شعرهای پروین تعلیمی و اخلاقی است. در دیوان پروین بیش از 70 مناظره آمده است که این مناظره ها شامل گفتگوی انسان ها و جانوران و گیاهان و اشیا با هم می شوند. ملک و شعرهای بهار پروین اعتصامی را زنده کننده فن مناظره در شعر فارسی دانسته و شعر وی را با وجود استواری و متانت در لفظ و معنا روان و آسان فهم می داند. شعر پروین از نظر فکر و معنا بسیار متین است. گویا اندیشه‌ورز توانا ثمره تفکرات خود را درباره انسان و جنبه‌های گوناگون زندگی و نکته‌های اخلاقی و اجتماعی نوشته است. پدرش اعتصام الملک درباره شعر پروین معتقد است که شعر پروین شعر اوقات و احوال و اشخاص نیست، شعر تربیت و تهذیب و همگانی کردن اخلاق است. ترانه روح افزای مهر، عاطفت، فضیلت و نغمه جذاب سعی، عمل، همت و اقدام است. انقلاب مشروطه در ایران که تحت تأثیر افکار و آرای متفکران عصر روشنگری اروپا در سال 1905 میلادی رخ داد، از مهمترین عوامل تأثیرگذار و هدایتگر پروین در شاعری بود. انقلاب مشروطه از پرتنش‌ترین دوره‌ها و تحولات مهمی آن روزگار در ایران بود. انقلابی که گرچه به اهداف خود دست نیافت، اما تغییر زیاد در نهادهای گوناگون و ساختارهای اجتماعی سیاسی ایجاد کرد. در این زمان میزان نارضایتی عمومی افزایش یافت و زمینه‌های پیدایش انقلاب در ایران ایجاد شد. بر این اساس همگام با جریان مشروطه، نوع جدیدی از ادبیات تحت تأثیر ادب اروپایی رواج یافت. باید ذکر نمود که تاکید بر احساس و آرمان خواهی در جامعه سرشار از ناملایمات و در نتیجه تحقق نیافتن آرزوها و آرمانها پروین اعتصامی را به نوع احساس ناکامی و شکست گرفتار میکند و راستای او نوع رنگ یأس و غم و بدبینی میپاشد. این احساسات غم‌آلود در برخی از اشعار پروین نیز دیده می شود. گرچه او گاه با دید روشن و مسائل همچون فقر و مشکلات اجتماعی و بی‌عدالتی و امثال این می نگرد و امیدوار است که شرایط بهتر مهیا شود، اغلب با لحن اندوهناک و تصویر رمانتیک بدین مقوله پرداخته است. بلای فقر تنم خسته کرد و روح بکشت، و مرگ خانه هم آن نیز رایگانی نیست. کسی به مثل من اندر نبردگاه جهان، سیه روزی بلاهای ناگهانی نیست. توجه به نابرابری های جامعه و تصویری تقابل فقیر و غنی یکی از درون مایه های اصلی شعر پروین اعتصامی است. نقطه مرکزی اندیشه پروین بشر است و دوستدار انسان است، و خصوص کارگران و دهقانان و رنج کشیدگانی که جامعه نقش بزرگی در بدبختی و مشکلات آنان دارد. بنابراین از طریق شعرش به حمایت از این گروه و انتقاد از طبقه فرادست می‌پردازد و در اشعار مختلف توجه به گروهی زحمتکش و ستمدیده را یادآوری می‌کند. جامعه اصل پروین که سرشار از ظلم و فقر و بی‌عدالتی است، دل مشغولی عمیق و همواری شاعر است و خدمت به خلق در شماری بزرگترین آرزوهایش بوده است. نخورد هیچ توانگر غمی درویش و فقیر، مگر آن روز که خود مفلس و مستر گردد. پروین که خواهان عدالت و مساوات و دوستی در نظام اجتماعی است، با استفاده از تمثیل‌های گوناگون بی‌عدالتی را به نمایش گذاشته است. او با تکیه بر عنصر پرکاربرد تقابل و به شیوه تمثیلی، نخست سوزن یا دلو و تناب را به مثابه نماینده دو گروه فرادست و فرودست کنار هم نشانده و مناظره بین آنها برپا کرده تا بدین وسیله برابری افراد جامعه را یادآور شود. در بیشترین اشعار خود شاعر سخنگوی فرودستان است. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم و همکنون توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. اخیراً در شهر مسکو از چاپ سوم کتابی از خمینی تا خامنه‌ای رونمایی شد. گزارش همکارمان سید علی دارابی.
اینجا مسکو و این رونمایی از چاپ سوم کتاب از خمینی تا خامنه‌ای به قلم دیمیتری ژوکوف، نویسنده شهیر روس که پیش از مرگش نوشته بود در میان همه آثارم کتاب از خمینی تا خامنه‌ای ارزشمندترین آنهاست.
همسر من ارزشمندترین کتاب زندگیشو نوشته. من و پسرم که حالا معاون مجلس دومای روسیه است، به مردم کشورم میگیم هر کسی این کتاب رو بخواند ایران را دوست خواهد داشت و رهبران حکیم و عالم ایران را تکریم خواهد کرد.
در جای دیگر فیلسوفان و اندیشمندان روسی سرگرم بررسی آرا و اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
امام خمینی تنها شخصیتی بود که الگوی حاکمیت دینی مبتنی بر مردم را محقق کرد.
و اینجا انستیتو کشورهای آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو و افزایش معنادار تعداد علاقمندان به امام و انقلاب و فرهنگ و ادب فارسی.
زمانی که من زبان فارسی را انتخاب کرده بودم سالها پیش، در واقع زمانی که از ایران تعریف کردن تو دانشگاه من خوش آمد. من اومدم خونه به پدرم گفتم که من میخوام زبان فارسی یاد بگیرم. پدرم گفته، یه در واقع یه جمله خیلی عالی گفته، در واقع ملت ایران آینده بسیار عالی دارد، و واقعا گفت انتخابت درسته.
один из них это امام خمینی.
انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی همچنان برای بسیاری از آزادیخواهان و حامیان استقلال واقعی و به دور از وابستگی به قدرت‌های جهانی منبع الهامه.
حالا به انستیتو شرق شناسی در مسکو می رویم. به محل کاری که از مدیران ارشد این انستیتو که در وهله اول تصور می کنی به اتاق کاری یک مسئول ایرانی آمده ای.
سم فکت پسلانی امام خمینی گرباچوفو означает что امام خمینی.
پیام امام خمینی به گرباچوف یک نقطه عطف در تاریخ روسیه است. این پیام در حال خطاب به دولت مردان اون روزهای شوروی سوسیالیستی نوشته شد که چند سال بیشتر از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران سپری نشده بود. پیامی که از درک عمیق امام خمینی نسبت به تحولات جهانی، تیزبینی و آینده نگری این شخصیت بزرگ حکایت داشت. وقتی این پیام و پیشبینی امام خمینی به تحقق پیوست، من و بسیاری از مردم عمیقا تحت تاثیر قرار گرفتیم. هرچه بیشتر درباره امام خمینی و انقلاب بزرگ اسلامی به رهبری ایشان تحقیق کردم، بیشتر و عمیق‌تر شیفته این شخصیت ارزشمند شدم. من امام خمینی را رهبری بی‌نظیر در تاریخ می‌دانم و تصویر ایشان را به نشانه احترام قلبی‌ام بالای سر خود قرار دادند.
شخصیت‌های نظیر نینا مامدوا در روسیه کم نیستند. افرادی که هر روز بر تعداد آنها افسوده می‌شود. موضوعی که بیانگر درک عمیق مردم روسیه از انقلاب اسلامی و رهبری کبیر آن است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه فرهنگنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. هم اکنون تکراری ویژه برنامه روز عرفه را خواهید شنید.
بازگشت عارفانه. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه برنامه بازگشت عارفانه به مناسبت روز عرفه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. روز نهم ذی‌الحجه روز عرفه است، روزی که حاجیان سپید دم صبح راهی عرفات میشوند تا در فضایی مملو از ایمان، خشوع و خضوع استغفار کرده و ارکان اصلی حج را به جا آورند. سرزمین عرفات در شمال مکه حدود 24 کیلومتری آن واقع شده است. حاجیان بعد از ظهر روز هشتم به سوی عرفات باید کوچ کنند تا در فاصله بین ظهر روز عرفه
روز نهم ذی‌الحجه تا مغرب آن روز در آنجا وقوف نمایند.
ما بدین در نپی حشمت و جاه آمدیم، از بد حادث اینجا به پناه آمدیم، از بد حادث اینجا به پناه آمدیم. آب رومی
از کنار کعبه با احرام به سوی سرزمین عرفات، سرزمین شناخت ها حرکت می کنیم. برای شناخت خود، دوستان، دشمنان و شیاطین، جهان طبیعت و مهمتر از همه شناخت خداوند متعال که از برجسته ترین کارکردها و معارف نمادین این سرزمین مقدس به شمار می رود. به عرفات که می رسی با بیابانی خشک و وسیع روبرو می شوی و این سؤال که همه از آن را درگیر خود می کند: وقوف در این بیابان خشک چه معنایی دارد؟ در بررسی اهداف حج می خوانیم که روح حج در اسرار آن نهفته است. پیکری بیروح هرگز نمی تواند کارساز و مفید باشد و به تعبیر قرآن آنان که گوش شنوا و چشم بینا و دل آگاه ندارند، همانند چهارپایان بلکه گمراه ترند. بنابراین باید احکام الهی را با بصیرت و توجه کامل بررسی کرده و به آن عمل کنیم. اینک باید در عرفه وقوف داشته باشیم، وقوفی که به جای رکود به تحول و حرکت و دگرگونی عمیق دعوت می کند. عرفه روز بازگشت عارفانه از کجراهی گمراهی و تاریکی به شاهراه هدایت و نور است. روز درک حقایق، آنگونه که شمس مغربی صوفی و شاعر ایرانی نیمه دوم قرن هشتم هجری قمری برابر با 14 میلادی می گوید: نظر را نقض کن تا نقض بینی، گذر از پوست کن تا مغز بینی.
می‌گردم و می‌گردم در دایره پرداخت، چون موج سبک بادی در آینه تکرار. احرام که می‌بندم آزاد زهر بندم، در خیش نمی‌گنجم از وارقه دیدار.
و شناخت یکدیگر نایل آیند و از این راه گذر
به انسجام و همبستگی دست یابند و با یاری هم به حل و فصل مسائل و مشکلات جهان اسلام بپردازند. گرما طاقت فرساست و حاجیان در چادرهایی که برپا شده اسکان میابند. در این حال روحانی کاروان شروع به صحبت می کند. زائران عزیز، وقوف در عرفات از مناسک حج است. چون حج گذاران در این سرزمین با یکدیگر آشنا می شوند، این روز را عرفه و این سرزمین را عرفات می گویند. در همین سرزمین بود که ابراهیم خلیل علیه السلام شیطان و وسوسه های او را به خوبی شناخت و در منا او را با سنگ از خود راند تا مبادا مانعی در ایفای وظیفه الهی او پدید آورد. آدم علیه السلام نیز مونس خود حوا را در اینجا شناخت و در همین سرزمین بود که به گناه و ترک اولای خود پی برد و به آن اعتراف کرد. امام حسین علیه السلام نیز در این نقطه درنگی بسیار عمیق و شگرف داشت و با دعایی که در میان خاندان و یاران زمزمه کرد، خداوند متعال را به زیبایی و معرفت توصیف کرد و به دیگران شناساند. همچنان صحبت می کند ولی کمتر صدایش را می شنوم. به این می اندیشم که در فرهنگ اسلام عبادت بدون شناخت همان عبادت خشکی است که نه تنها مفید نیست بلکه در بسیاری از موارد گمراه کننده می باشد و نور و نشاط ندارد. بر همین اساس در روایات از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند اندیشیدن یک ساعت بهتر از عبادت یک سال است. در اهداف این درنگ آمده است که حاجی باید با وقوف در عرفات بر نفس خود واقف شود و خیشتن را بشناسد و بداند که به این سرزمین فرا خوانده شده تا پرونده خود را بازخوانی کند و با تفکر در آن توحید و نفی شرک را در سراسر وجود خود جای دهد. او می بایست با حضرت حق پیمان بندد که مظهر اوصاف الهی شود و رنگ الهی به خود گیرد. از این رو باید قبل از آن که در سرزمین منا شیطان بیرون را رمی کند، شیطان درون را با سلاح گریه و اشک رام نماید. حاجی باید شیطان و شیطنت‌ها را بشناسد و راه مقابله با آن را بیابد. شیطان گاهی با همه وسایلش می‌کوشد تا با نمودهای رحمانی ما را بفریبد، تا بپندارد که در راه خدای رحمان حرکت می‌کنیم، با اینکه آن راه راه شیطان است. قرآن کریم زیانکارترین مردم را کسانی می‌داند که می‌پندارند کار نیک انجام می‌دهند. چون عرفات از محدوده حرم خارج است، حج‌گزار برای راه یافتن به حرم که در ورودی کعبه است، باید که با دعا و راز و نیاز به درگاه الهی خود را از گناهان پاک کند و شایسته ورود به حریم الهی گردد. از همین رو سرزمین عرفات نماد و تجلیگاه دعا و نیایش و استجابت دعاست. همون دعایی که مغز عبادت، اسلحه مؤمن و دوای دردها خوانده شده و در سرنوشت انسانها نقشی تعیین کننده دارد. دعا در روز عرفه چنان اهمیت دارد که گرچه روزه گرفتن در این روز مستحب است، اما اگر موجب ضعف و بی‌نشاطی حج گذار شود و او نتواند از رهگذر دعا با معبود خیش ارتباط برقرار کند، بر روزه مقدم می شود. بنابر روایات، رحمت و مغفرت در عرفات به حدی است که با ماه مبارک رمضان که ماه رحمت و مغفرت است برابری می کند. چنان که گفتند، اگر کسی در ماه رمضان آمرزیده نشود، تا رمضان سال آینده بخشوده نخواهد شد، مگر اینکه در عرفات حاضر شود. عزیزان، سرزمین عرفات پیوندی ناگسستنی با ناله و اشک و آه دارد. اینجا محبت فرشتگان و قدمگاه پیامبران الهی است و با اشکهای امام حسین علیه السلام هنگام خواندن دعای عرفه متبرکتر شده است. آن حضرت با دعای عرفه خود منشور معرفت نفس، شناخت خدا و ارتباط عاشقانه بنده با خدا را آموخته است. اینک زمان از خیش بریدن است، زمان نیایش، زمان قدم گذاشتن در ملکوت حضور. سبک بال اوج گرفتم از هر چه تاریکی است، می بارم و می نالم تا بر هر نشانی از دوست بوی حضور را نزدیکتر حس کنم. گویی صدای مولایم حسین ابن علی علیه السلام را می شنوم که نغمه لاهوتی نیاز را تا دور دست ترین ها می پراکند و عاشقانه خدا را می خواند. ای سرور من، تویی که عطا کردی، تویی که نعمت دادی، تویی که نیکی کردی، تویی که زیبا نمودی، تویی که افسون نمودی، تویی که کامل کردی، تویی که روزی دادی، تویی که موفق نمودی، تویی که عطا کردی. منم آن که خطا کردم و نادانی نمودم و غافل شدم و اشتباه کردم. منم آن که سهو کردم و راه خلاف پیمودم و پیمان شکستم. الهی تو را می خوانم با اشکهایی از روی شرمساری. الهی تو را می خوانم به پاکی و خلوص بندگانت در صحرای عرفات، به تکاپوی حاجیان، آنگاه که لقای تو را می جویند. خدای من، تنها داراییم در پیشگاه تو دعایی است که به آن وعده اجابت داده ای. این خس دور افتاده از آستانت را به کوی شناخت و دلدادگی خود رهنمون ساز. صدای کاروانیان مرا به خود می آورد. آفتاب در حال رخ برکشیدن است و حاجیان باید که عازم مشعر و منا شوند. این اقامت کوتاه و این استقرار چند ساعته، اقامت کوتاه در زندگی دنیا و مسافر بودن انسان در این خانه محدود را برایم تداعی می کرد. باید بساطی به گسترانیم تا روز جمع کردن سفره این دنیا دچار رنج و فشار و زحمت نباشیم. با حاجیان همراه می شویم در حالی که این سخن امام سجاد علیه السلام دلمان را سرشار از امید و رحمت حق می سازد. آن حضرت می فرمایند، عصر روز عرفه و ظهر روز دهم که حاجیان در منا حضور دارند، خدای سبحان به فرشتگان مباهات می کند و می فرماید اینان بندگان من هستند که از راه‌های دور و نزدیک با مشکلات بسیار به اینجا آمده و بسیاری از لذتها را بر خود حرام کرده و بر شنهای بیابانهای عرفات و منا خابیده اند و این گونه با چهرهای قبارآلود در پیشگاه من اظهار ناتوانی و خاری می کنند. اینک به شما اجازه دادم تا آنان را ببینید. آنگاه فرشتگان حق به اذن خداوند بر دلها و اسرار نهان آنها آگاه می شوند. دوستان گرامی، از همراهی شما با ویژه برنامه بازگشت عارفانه به مناسبت روز عرفه از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
نشان بر همه جا می جوید، بر همه دنیا وصف تو را می گوید. از دل شب تا به سحر هر لحظه، خاک ره تا به ثریا می گوید. از دل شب تا به سحر هر لحظه، خاک ره تا به ثریا می گوید.
ساعت 5:15 دقیقه و وقت ایران، 6:45 دقیقه و وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی با مناسبت کنگره عظیمی حج. دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه ایران با رهبری معظمی انقلاب اسلامی. برگزاری جشن وحدت ملی در تاجیکستان. و درخشش معلولان ورزشکار تاجیک در مسابقات جهانی برلین. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت کنگره عظیم حج تاکید کردند وحدت و معنویت در این مقطع زمان بیش از گذشته در معرض دشمنی و کارشکنی استکبار و صهیونیسم است. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای در این پیام با اشاره به اینکه شرط لازمی اثرگذاری جهانی حج در کو شناخت صحیح امت اسلامی از خطاب زندگی بخش این فریضه پر رمز و راز بر مبنای دو رکن وحدت و معنویت است تصریح کردند. آمریکا و دیگر قطب‌های سلطه استکباری با وحدت مسلمانان، با تفاهم ملت‌ها و کشورها و دولت‌های مسلمان و با تدین و تشرع نسل جوان این ملت‌ها به شدت مخالفند و با هر وسیله بتوانند با آن مقابله می‌کنند. رهبری معظم انقلاب اسلامی وحدت امت اسلامی را به معنای گفتگو، ارتباط فکری و علمی، هم‌افزایی و نزدیک شدن جهت‌گیری‌ها و همکاری و پیوند اقتصادی کشورهای اسلامی خواندند و تصریح کردند. بودی دیگری این وحدت گفتگوی علمای مذاهب اسلامی بر مبنای حسن زن و مدارا و انصاف و ارتباط تنگاتنگ نخبگان کشورهای مسلمان است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در خصوص وحدت این نکته را هم متذکر شدند که پیشروان سیاسی و فرهنگی کشورهای اسلامی باید هماهنگ با یکدیگر خود را آماده شرایط نظم جهانی پیشارو کنند تا امت اسلامی جایگاه شایسته خود را باز یابد و تجربه تلخ مهندسی سیاسی و سرزمینی پس از جنگ جهانی اول تکرار نشود. رهبری معظم انقلاب اسلامی معنویت را که یکی دیگر از دو رکن اثرگذاری ندای جهانی حج است به معنی ارتقای اخلاق دینی و مقابله با افسون اخلاق منهای دینی غربی ها دانستند و افزودند. افسون اخلاق منهای دین که مدت ها از سوی منابع فکری غربی ترویج می شد سرانجامش همین سقوط بی‌مهار اخلاقی در غرب است که همه در دنیا شاهد آنند. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند وظیفه همه ما و همه ملت ها و دولت های ما استادگی در برابر این نقشه خباثت آلود آمریکایی و صهیونیستی است. رهبری معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اهمیت کم نظیر قوه قضاییه ایران، اجرای کامل سند تحول دستگاه قضا، مبارزه با فساد در درون و بیرون این دستگاه، احیای حقوق عامه، تامین آزادی های مشروع و پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف مهم قوه قضاییه خواندند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبری معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضاییه ایران، وظایف این قوه در قانون اساسی از جمله احقاق حقوق عامه را بسیار مهم دانستند و گفتند جلوگیری از ترساندن و برهم زدن امنیت روانی مردم در فضای مجازی و غیر مجازی از مظاهر تامین حقوق عامه است که دستگاه قضا باید با برنامه ریزی و انضباط و قاعده این وظیفه دشوار را به خوبی انجام دهد. حضرت آیت الله خامنه ای تامین آزادی مشروع مردم را هم مهم دانستند و افزودند بر اساس تعبیر دقیق قانون اساسی همه آزادی های که شرع اجازه می دهد باید برای مردم تأمین شود که دستگاه های قدرت معمولا معارض این آزادی ها می شوند و قوای قضاییه باید به وظایفش در این زمینه عمل کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند اکثریت قاطع قضات و کارکنان قوای قضاییه ایران انسان های شریفی هستند که با درآمدی واقعا کم سخت‌ترین کارها را انجام می دهند، اما سوی استفاده اقلیت کوچک در هر نقطه کشور چهره قوای قضاییه را مخدوش می کند و مایه قضاوت نادرست در باره کلی این قوا می شود. بنابراین باید با هر گونه فساد در درون دستگاه با جدیت برخورد شود. حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند ملاک اصلی داوری درباره فعالیت همه دستگاه ها نتیجه و محصول نهایی است که به دست مردم می رسد. شاخص‌ترین غرفه هایی که نظری کودکان عراقی را به خود جلب کرده غرفه های است که کتاب های زندگی نامه شهید حاجی قاسم سلیمانی را با زبان کودکانه به نمایش گذاشته است.
چند روزی در بغداد نمایشگاه بین المللی و تخصصی کودک و نوجوان با مشارکت حداقل 110 غرفه از 12 کشور عربی و همسایه آغاز شده. یکی از همین کشورها جمهوری اسلامی ایران است که بیشترین مشارکت را در میان کشورهای خارجی به خودش اختصاص داده.
در شرایطی که امروز جهان اسلام با تهاجم فرهنگی روبروست، زمین سازی روی تربیت کودکان با آموزش‌های قرآنی و فرهنگی نشأت گرفته از تعالیم اهل بیت رو من امروز دیدم و مایه امیدواری است.
در این نمایشگاه غرفه‌های زیادی از جمهوری اسلامی ایران به حمدالله حاضر شدن و از نمایشگاه قبلی ما حضور بیشتر و بهتری رو شاهد هستیم. ما هم به عنوان رایزنی فرهنگی حضور جدی رو در این نمایشگاه اطفال و کودکان عراق داریم.
شاخص‌ترین غرفه‌هایی که نظر کودکان عراقی را به خودشون جذب کردن غرفه‌هایی بودند که کتاب‌های زندگی نامه شهید حاج قاسم سلیمانی را با زبان کودکانه منتشر کرده بودند.
سلیمانی به کمک مقاومت مردم عاملی میاد و الحمدلله محاصرهشون شکسته میشه.
البته فرهنگ انس با قرآن نیز یکی دیگر از اهداف نمایشگاه کودک و نوجوان است که امسال برای نخستین بار برگزار میشود.
من از جزء 22 تا 30 قرآن رو حفظ کردم. میخوام با استفاده از کتاب‌هایی که در نمایشگاه کودک و نوجوان عرضه شده بیشتر با فرهنگ قرآن و اهل بیت آشنا بشم.
یک سری بازی‌های رایانه‌ای نیز از سوی انتشارات ایران در این نمایشگاه عرضه شده که برای عراقی‌ها جذاب بود، به خصوص اینکه ایرانی‌ها در این بازی‌های رایانه‌ای هم جنگ بسیج مردمی با داعش را به نمایش گذاشتند و هم به نقش سردار سلیمانی اشاره کردند. تا از این راه فرهنگ برادری میان دو ملت ایران و عراق را بیشتر در اذهان نوجوانان رشد دهند. جلال خلیلی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی بغداد.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. جشن وحدت ملی که از فرهنگ و خرد کهن مردم تاجیک نشاط گرفته، امروز نماد وحدت و اتحاد همه ساکنان تاجیکستان و یکپارچگی کشور است. این مطلب در نشستی که به مناسبت روز وحدت ملی در بانک ملی تاجیکستان برگزار شده است بیان شد. در این جلسه بر تقویت دستاوردهای استقلال دولتی به ویژه ایجاد پایه‌های پایدار دولت ملی، تضمین امنیت و ثبات سیاسی و اجرای موفقیت آمیز راهبردهای کشور تاکید شد. همساله 27 ایون در تاجیکستان روز وحدت ملی جشن گرفته می شود. 27 ایون سال 1997 در شهر مسکو رئیس جمهور و رهبر اتحاد مخالفان تاجیک توافقنامه صلح را به امضا رساندند که منجر به خاتمه جنگ داخلی در تاجیکستان شد که از سال 1992 تا 1997 میلادی ادامه و حدود 150 هزار کشته و 1 میلیون آواره را به دنبال داشت. رئیس جمهوری تاجیکستان هم در پیام تبریکی به مناسبت روز وحدت ملی گفت بر اساس شاخص‌های آماری سال‌های اخیر تاجیکستان وارد مرحله توسعه پایدار شده است و صنایع کشاورزی، علم و آموزش، فرهنگ و بهداشت، راهسازی و ارتباط و سایر صنایع بخش‌های کشور به طور پیوسته در حال توسعه هستند. امام علی رحمان ضمن بیان این نکته تاکید کرد که این توسعه پایدار نتیجه صلح و ثبات و وحدت ملی و خدمت وفادارانه و مهمان‌پرستانه مردم قهرمان تاجیکستان و البته مایه افتخار این کشور است. امام علی رحمان گفت صلح، ثبات و وحدت ملی به عنوان عوامل وحدت بخش مردم تاجیکستان امکان استفاده از ارزش‌های پذیرفته شده جامعه جهانی را برای بستر سازی و تشکیل جامعه مدنی در تاجیکستان و بهبود بخشیدن به آن فراهم کرد. شنونده اخباری ورزشی باشد. فصل جدید سوپرلیگ فوتبال تاجیکستان آغاز شد. این سال تیم‌های شرکت سارا، استقلال، امانت بانک، پایتخت، استرافشان و سمندر در این مسابقات حضور دارند. در مرحله اولی مسابقات قهرمانی مسابقات در سه دوره برگزار می‌شود. سپس چهار تیم برتر به مرحله پلی‌آف صعود می‌کنند و در آنجا زوج‌های نیمه‌نهایی را تشکیل می‌دهند. و دو ورزشکار معلول تاجیکستانی دو مدال طلا را در رقابت‌های جهانی برلین 2023 به دست آوردند. عبدالحمید اماموف ورزشکار تاجیکستانی در دویدن 200 متر و نسارا سفر و دیگر ورزشکار تاجیکستانی در مسابقات تنیسی روی میزی مقام اول را کسب کردند و مدال طلا به آنها اهدا شد. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در آلمان در دیدار با هیئت ورزشکاران تاجیکستانی موفقیت‌های ورزشکاران و مربیان را تبریک گفت. در این بازی‌ها که در برلین برگزار شد تاجیکستان با 3 ورزشکار در 2 رشته دو و میدانی و تنیس روی میز حضور داشت. حدود 7000 ورزشکار دو و میدانی با ناتوان و کمتوان ذهنی از 180 کشور در 26 رشته ورزشی در مسابقات شرکت کردند. با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. در ناحیه اشت روزانه حدود 8000 تن از ساکنان محصولات باغی را برداشت میکنند. از ناحیه اشت تاکنون بیش از 4000 تن زردالو صادر شده است. گفته میشود در بازه زمانی 2020 تا 2023 مساحت باغات زردالو در اشت 400 هکتار افزایش یافته است. به این ترتیب در 18000 هکتار از باغات زردالوی منطقه 11000 هکتار ارقام مرغوب پرورش داده می شود. زردالوی اشت به ایران و عربستان نیز صادر می شود. پیش بینی می شود که کشاورزان منطقه بیش از 100000 تن زردالو تولید کنند. بیش از 50000 هکتار باغ زردالو در ولایت سغد وجود دارد. صدها درختان ناحیه جبار رسولوف به دلیل بی‌آبی خشک شدند و هیچ محصول ندارند. کشاورزان ناحیه میگویند هزینه هایی که برای محصول کردند به هدر رفت. وضع در نواحی تاجیک‌آباد و زرافشان هم همین طور است. دهخان ها اعلام کردند قرقیزستان بیش از 2 ماه است که جلوی انتقال آب را برای کشتی پالزی گرفته است.
این سال یگان بار آبی نی آب چی دیدگی هم نی چه باید که آب نیسته بیشتر از قرقستان قطعه معامله نغز بود از قرقستان آب می آمد از قرقستان آب خریدیم و یا می بیارد پولش می دادیم آب می داد حاضر اکن بجو یک تا پشه گذاشته نمی موند
همین یک هکتر 5000 10000 فایده می کردیم این سال یکان فایدهش نیست از خود خودش نمی پوشد
گندم کشتم 150 کیلو قرار گرفتم نرمی شد اگه دو نیمه کربمی زده باشیم زدیم اول نشد سوخت ریخ من که پجر شد این سال هیچ چیم تو غیره تموشا کنیم زمینه نه پولی اختیم پر کنیم نه ایچی ایش نه من دیگری رو کردن از خود بکنم
یکان خیلی اردم نه همین نلاک تلفن میکنند سپور میگو نسپوری سوت به میتیم پرکرور به میتیم گفته همین گروزه خرم میکند خلاص یاردامش هنوین لیکن آمده یکان تش اینجا به نمی بیاد تلفانه ششته دوغا در انگز میکند که بیا بینگوید وفشه نمی براد
سر یک حکومت همی نوحیه همی بیاد یخن یست که باشه موبین یز جو بکود سیم گذرونه کنید خب ما هم کور میتیم پول سبیل مونده میتیم کم کم بادم چکار کم بکره کشت پول تید بود هم مروزی حسل گریم پول میتیم
گفتم که دست کباش او خریدیم پنج ماشین او خریدیم برای حفظم خوجیگیم باور کنه جدا کن شد همی ماهی از نامه اپریل مای یعنی ایون با خیریت هم کلونو وای کنن ابولو گفتم که دادرم نشانه کنم کنله او بوانن همونو سال جنگل با حالیم پدر پروس دلومو که کش که با تونویا برام که او بیاد که با پختر چندی جوش به گندم و بیدی با حق پختری مومی
ادامه مشروع خبرها رئیس ولایت سغد با سفیر قرغیزستان در تاجیکستان دیدار کرد رجبای احمدزاده و ایرلان عبدالدایف نسبت به فعالیت های کارگروه مشترک ابراز خوشبینی کردند در این ملاقات در مورد آب جاده های دام و سایر مشکلات مرزی صحبت شد در این گفتگو طرفین آمادگی خود را برای تقویت روابط دو جانبه و روابط دوستانه اعلام کردند این اولین دیدار رئیس ولایت سغد با سفیر قرغیزستان در تاجیکستان بود که با بررسی چشماندازهای توسعه همکاری ها به پایان رسید سالهای گذشته با آغاز فصل کاشت اختلاف بر سر مصرف آب در مناطق مرزی تاجیکستان و قرغیزستان که ده ها سال است ادامه دارد و منجر به درگیری های خونین شده است و تاجیکستان و قرغیزستان 980 کیلومتر مرزی مشترک دارند در اعتراض به دور تازه حملات صهیونیست ها علیه فلسطینیان تجمع برابری سفارت رژیم صهیونیستی در لندن برگزار شد
تجمع دیگر برابر سفارت رژیم صهیونیستی در لندن در اعتراض به دور تازه حملات صهیونیست ها علیه فلسطینیان
از هفته پیش دور جدید کشتن فلسطینیان به دست نظامیان اسرائیلی و شهرک نشینان آغاز شد. اینجا برابر سفارت اسرائیل آمده ایم تا ضمن همبستگی با ملت فلسطین بگوییم ما از اشغالگران بیزاریم و معتقدیم مقاومت اساسی ترین راهی است که فلسطینیان را به حقوقشان میرساند.
سخنرانان از رویا روی حامیان با مخالفان کشتار فلسطینیان گفتند.
اکنون در بریتانیا مردم عادی روز به روز آگاه‌تر و بیدارتر میشن و مخالفت‌ها علیه رژیم آپارتاید اسرائیل و حمایت‌ها از مردم فلسطین روز به روز بیشتر میشه. همزمان دولت بریتانیا به تک تک نهادهای حامی حقوق فلسطینیان و مساجد فشار میاره تا درباره عدالت برای فلسطینیان و حمایت از اونها اقدام نکنند.
در تجمع برابر سفارت اسرائیل در لندن که با حضور نیروهای پلیس و نرده‌های آهنی حفاظت می‌شد، همچنین سکوت رسانه‌ها و سیاستمداران غربی در قبال جنایات جنگی روزافزون رژیم صهیونیستی شرم‌آور توصیف شد.
پزشکی تاجیکی ساکن آلمان در تاجیکستان جراحی پلاستیکی انجام خواهد داد. ستاره نیازوا که اهل تاجیکستان و اکنون به عنوان جراح پلاستیک در آلمان مشغول به کار است، با همکارش برای انجام جراحی پلاستیکی به تاجیکستان می آیند. آنها کودکان خانواده های کم درآمد را جراحی می کنند. آنها از 22 تا 30 ایول در تاجیکستان هستند. تمرکز آنها بیشتر بر روی اصلاح عملکردی و زیبایی بینی جراحی پلاستیکی پلک و صورت است. ستاره نیازوا میگوید هدف ما و شخصا من این است که با مردمان به ویژه کودکانی که نیاز به جراحی پلاستیکی دارند کمک کنیم. او میگوید من همچنین قصد دارم یک کلاس کاربردی در مورد درمان و مراقبت از بیماران سوختگی برگزار کنم و افزود همان طور که میدونید آلمان در فهرست برترین کشورهای جهان در زمینه توسعه پزشکی قرار دارد و من نیز در طول مدت فعالیت خود و در زندگی حرفه‌ای خود چیزهای زیاده یاد گرفتم و با جدیدترین روش‌های عمل و درمان آشنا شدم و فکر میکنم زمان انتقال این دانش به همکارانی داخلی امان رسیده است تا تجربیات خود را با آنها در میان بگذاریم. به گفته نیاز و برنامه ریزی شده است که جراحی فقط در شهرهای دوشنبه و حصار انجام شود، اما در آینده انجام چنین عملیاتی را در سایر مناطق تاجیکستان در نظر خواهند گرفت. جمع‌آوری گدایان و کودکان کار در 10 ماه گذشته به صورت جدی در دستور کار حکومت افغانستان قرار گرفته است. در این مدت فقط از شهر کابل حدود 35,000 نفر جمع‌آوری شدند که پس از بررسی های مشخص شده حدود 60% گدایانی حرفه‌ای بودند.
روزهای تعداد متکدیان و کودکان کار در شهر کابل به اندازه می رسید که در فاصله چند متر یک نفر را می شد مشاهده کرد. چند ماهی است جمع‌آوری این افراد در پایتخت افغانستان در دستور کار قرار گرفته است. این افراد به مجموعی با عنوان توقیف‌خانه در شهر کابل برده می شوند. تا آنجا علاوه بر ثبت کامل مشخصات و بررسی دلایل تکدیگری چند روزی نیز نگهداری شوند.
یک فرهنگ غلطی گدایی ختم کردیم. این تقاضای ملت بود از امارت، بارها شکایت هم داشته که زیاد شده بود، مردم رای آسان گدایی را دیده بود.
کمیته جمع‌آوری متکدیان میگوید در 10 ماه گذشته حدود 35,000 متکدی را از سطح شهر کابل جمع‌آوری کرده که از این تعداد 60% گدایان حرفه‌ای بودند و مابقی مستحق تشخیص داده شدند. در کنار آموزش‌های حرفه‌ای نیازمندان زیر 18 سال به اداره کار و بالای 18 سال نیز به هلال احمر برای تحقیقات بیشتر و دریافت کمک معرفی می شوند.
بله، جمعیت هلال احمر افغانی دانسته که از 4,000 زیاد افراد خانواده گدایگرا را کمک بکنه.
بر اساس آمارهای سازمانهای بین‌المللی دست کم 2/3 جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های غذایی هستند.
ادامه مشروع خبرها. کارگروه کمیسیون مشترک علامت‌گذاری مرزهای مشترک ازبکستان و تاجیکستان تشکیل جلسه داد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، کارگروه کمیسیون مشترک علامت‌گذاری مرزهای مشترک ازبکستان و تاجیکستان روزهای 19 و 20 ایون در شهر قرشی ولایت قشقدری ازبکستان موضوع تعیین و علامت‌گذاری مرزهای دو کشور را بررسی کرد. در پایان مذاکرات نیز پروتکل مربوطه امضا شد. همچنین مشخص شد که نشست بعدی در خاک تاجیکستان برگزار شود. ازبکستان و تاجیکستان 1333 کیلومتر مرز مشترک دارند که 1228 کیلومتر آن مرز زمینی و 105 کیلومتر مرز آبی است. جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای توانسته است کارگردانان، تهیه کنندگان و بازیگران زیادی را جذب کند.
25مین جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای توانسته است کارگردانان، تهیه کنندگان و بازیگران زیادی را به خود جذب کند. نزدیک به 9000 اثر در جشنواره بزرگ شانگهای رونمایی شده است. فیلمسازان ایرانی هم در 25مین جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای حضوری فعال داشتند.
اگر که ما همکاری بین کشور چین و کشور ایران، دو تمدن باستانی رو با همدیگه داشته باشیم، خیلی خوب هستش. این احتیاج هستش که شرکت‌های پخش کننده، شرکت‌های به قول معروف ارتباطی بین دو تا کشور بتونن بیشتر با هم تعامل داشته باشن و ما بتونیم فیلم های چینی رو داشته باشیم، چینی ها بتونن فیلم های ما رو ببینن.
یک کارگردان ایرانی میگوید جشنواره فیلم شانگهای پختگی و حرفه‌ای بودن جشنواره بین‌المللی فیلم درجه یک را به طور کامل نشان داده است.
فیلم های ایرانی در سالهای اخیر در جشنواره های بین‌المللی فیلم حضور و محبوبیت زیادی داشته‌اند. تماشای فیلم‌های ایرانی برایم فکر و شگفتی زیادی به همراه دارد. به ویژه برخی پایان‌های باز که می‌توانند مرا به فضای تخیلی برسانند.
بسیار خوشحالم که هر ساله فیلم‌های ایرانی زیادی را از طریق جشنواره فیلم شانگهای می‌بینم. امسال 5 فیلم ایرانی به فهرست نهایی جشنواره فیلم شانگهای راه یافتند. جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای فرصتی برای علاقه‌مندان به فیلم است که علاوه بر دیدن فیلم با عوامل تولید فیلم از نزدیک میشه صحبت کرد.
ابتکار جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای با طرح کرمان جاده تبادلات فرهنگی را تسهیل کرده و دوستی و همکاری بین کشورهای شرکت کننده را افزایش داده است.
محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی به مناسبت کنگره عظیمی حج. دیدار رئیس و مسئولان قوای فضایی ایران با رهبری معظم انقلاب اسلامی. درخشش معلولان ورزشکار تاجیک در مسابقات جهانی برلین. عزیزان شنونده، شما می توانید با مراجعه به سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.ir/tajik برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را ارائه دهید. +98 935 875 6735 شماره تماس ما با شما است که شما می توانید با پیوستن به برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام پیام های صوتی و کتمی خود را با ما در میان گذارید. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
خب دوستان گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. تشکر میکنیم از شما که وقت گذاشتید و برنامه های ما رو گوش کردید. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار رو نگه دارتان.
سازی چگونه نغمه موزون نوازی؟ از ماتم چه گویی، ساز کن ساز ترم از غم چه گویی. چگونه نغمه موزون نباشد.